در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
خب مادرم آره کاری باری نشد دیگه، منو نگاه کن، این آخرین سفرمه، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم
ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونم، خودم برش میگردم،
فقط یکی دو ماه به مهلت بده کارام ردیف شه.
سلام، من مهدی طه‌باز هستم و این اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم 100 سال به این سالها ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد، اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتن. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال، سال 88، من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد اجازه اکران عمومی نگرفت. بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلاً متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما قصه فیلمو که مشخص هم می‌کنه که چرا اینقدر روی این اثر حساسیت وجود داشته، مفصل براتون تعریف می‌کنم، چرا که فیلمو دیدم همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم. اما ماجرای فیلم چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم، یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84. قصه فیلم از سال 1355 توی بندر پهلوی آغاز میشه که بعدن شد، بعد انقلاب تبدیل شد به بندر انزلی. فاطمه معتمد آریا نقش اول این فیلم رو بازی میکنه، کاراکتری به نام ایران رو نقشش رو ایفا میکنه و همسرش رفیع با بازی رضا کیانیان یک زوجی هستن که پسری هم دارن به اسم آرش و زندگی سرخوشانه و شادی دارن و ابعاد مختلف زندگیشون رو ما در ابتدای فیلم میبینیم. بعد میریم دو سال بعد، 1357، همون سالی که انقلاب در ایران به وقوع پیوست. کاراکتر رفی رضا کیانیان چاپخونه کوچیکی داره، همچنان تو کارش موفقه، حال خوبی داره. کارگر چاپخونهش حین تعمیرات برق این چاپخونه از دنیا میره، کشته میشه. زن جوان این کارگر چاپخونه بعد از این حادثه احتمالاً برای اینکه تسویه حساب حقوق شوهرش رو انجام بده با رفی دیدار میکنه. رفی سالگرد ازدواجش با ایران همسرش رو در یک کافه جشن میگیره، اما در جریان اون اعتراضاتی که منجر شد به انقلاب اسلامی در ایران به این کافه حمله میشه و همه فرار میکنن. چند روز بعد به شکل کاملا غیر منتظره ای رفیع ناپدید میشه و خیلی هم زود جسدش پیدا میشه. اون به قتل رسیده و بعد از این ماجرا شخصیت ایران فاطمه معتمداریا بندر پهلوی رو ترک میکنه. خب یک چند سالی میگذره، میریم به سال 1367، میریم مقطع بعدی زندگی شخصیت ایران. ایران خانوم توی تهران یک خیاط خونه ای رو راه انداخته و لباس میدوزه، لباس عروس میدوزه. پسرشون آرش بزرگ شده و سربازه. در این زمان در تهران داره حملات هوایی عراق صورت میگیره. اگر که برخی خاطرشون باشه در اون زمان حضور داشته باشن، سال 67 تهران موشک باران شد. آرش و یه دختر جوانی با بازی بهاره افشاری به همدیگه علاقه دارن. جای دیگه شهر، اگر خاطرتون باشه گفتم که یک زن جوانی بود که شوهرش کارگر چاپخونه رفیع بود با بازی رضا کیانیان. این خانوم حالا یه پسر بچه‌ای داره به اسم علی که نقششو علی شادمان بازی می‌کنه. اون موقع علی شادمان کوچیک بود، سن زیادی نداشتش. توی بیمارستان کوچکی در تهران داره از دنیا میره این خانوم. پسر بچه میره خونه ایران و آرش رو پیدا می‌کنه و گریه کنان به آرش میگه که برادرشه و مادرش در آستانه مرگه. بعد مشخص میشه که سالهای قبل از انقلاب، رفیع یعنی همون رضا کیانیان مخفیانه با زن کارگرش که کشته شده بوده ازدواج کرده. این زن میمیره و پسرش میاد پیش ایران و آرش به زندگیش ادامه میده. ایران خانوم فاطمه معتمدداری روی چندان خوشی به علی نشون نمیده. توی این بحبوحه پسر ایران خانوم میره جنگ ایران و عراق و اونجا کشته میشه. حالا کیا میمونن؟ ایران خانوم و علی با همدیگه تنهایی به زندگی خودشون ادامه میدن. قصه در اینجا متوقف میشه. میریم به سال 1384، مقطع بعدی زندگی ایران خانوم. دیگه علی بزرگ شده، جوانی شده برای خودش و نقششو از اینجا به بعد علی قربانزاده بازی میکنه که از فعالان دانشجویی زندان هم بوده به خاطر فعالیتایی که انجام میداده و یه کاراکتر محکم و مستقل پیدا کرده. اینجا میبینیم که ایران خانوم به طور اتفاقی یک نشانی، یک آدرسی پیدا میکنه، یک نشانی پیدا میکنه از دوست قدیمیشون پیش از انقلاب، امین. این کاراکتر امین رو ما قبل از انقلاب هم میبینیم، نقشش رو پرویز پرستویی بازی میکنه. این شخصیت امین در طول سالهای بعد از انقلاب کاملا ناپدید شده بوده، خبری ازش نداشته ایران خانوم و ما هم تو قصه ندیده بودیم که بعد از انقلاب این چه سرنوشتی پیدا کرده. حالا تو سال 84 میبینیم که یک مقام بلند پایه، نسبتا بلند پایه دولتی شده، رفته خلاصه توی دم و دستگاه دولت و حکومت و اینها. ایران خانوم نشونی این امین با بازی پرویز پرستویی رو پیدا میکنه، میره سراغ امین و از اون درخواست میکنه که از نفوذش استفاده کنه تا علی از زندان آزاد بشه. امین علی رو از زندان آزاد میکنه و البته یک راز بسیار بزرگی رو به ایران خانوم میگه، یه جورایی اعتراف میکنه، اقرار میکنه و این راز هم این هستش که خود امین یک جورهای مسبب قتل و یا کشته شدن رفیع بوده. امین توضیح میده که در شب سالگرد ازدواج ایران خانوم و رفیع، اون با اتومبیل رفیع میره یک عملیاتی انجام بده که شیلات و آتیش بزنه و ساواک، چون که این عملیات با ماشین رفیع انجام شده بوده و شاهد وجود داشته، رفیع رو دستگیر کرده و رفیع هم با وجود اینکه میدونسته که اون عملیات توسط امین انجام شده چیزی به ساواک بروز نداده، ساواک هم مسبب کشته شدن رفیع بوده. خب ایران خانوم این راز بزرگ رو متوجه میشه، میفهمه که ماجرای کشته شدن همسرش رفیع چی بوده. علی که از زندان آزاد شده با دختر مورد علاقش با بازی نگار جواهریان ازدواج میکنه. در جشن عروسی علی با دختر مورد علاقش، امین با بازی پرویز پرستویی به ایران خانوم پیشنهاد ازدواج میده. ایران خانوم اینو قبول نمیکنه و به توصیه امین و ایران خانوم، علی و همسرش علارغم میل باطنیشون برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میرن. انتهای فیلمم ایران خانوم تنها مونده، دیگه هیچ کس رو تقریبا نداره و یک جورهایی نشسته و خاطرات گذشتهشو مرور میکنه. این خلاصه قصه فیلم 100 سال به این سالها، سه مقطع از زندگی شخصیتی به نام ایران خانوم که یک جورهایی انگار داریم روایت ایران رو میبینیم و اینکه در مقاطع مختلف چه بر سر ایران و فرزندانش اومده. میتونه دلیل اصلی توقیف فیلم صد سال به این سالها هم همین باشه و ماجراهایی که بر سر ایران در مقاطع مختلف پیش اومده و تهش هم حالا اون جوان آینده سازی که قراره بمونه و مملکت رو بسازه از کشور خارج میشه و ایران رو تنها میذاره و راه و چاره دیگه‌ای نداره گویا برای ادامه زندگیش. خب قصه فیلمو براتون گفتم، کاری هم به کیفیت فیلم ندارم که بخوام مثلا نقد بکنم بگم اینجای فیلم قوی بود اونجای فیلم ضعیف بود. اصلا در طول تمام این اپیزودهای پادکست سینما سانسور کاری به نقد فیلم سعی کردم که نداشته باشم و اینکه کیفیت فیلم چجوریه، اون بازیگر چجوری بازی میکنه، ساختار فیلم چجوریه، فیلمنامه چجوریه، به این اصلا کار نداشته باشیم و برم سراغ دلایل توقیف فیلم ها، اینکه چه ماجراهایی پیش اومده، چه حواشی وجود داشته که یک فیلم برای مدت کوتاه یا برای همیشه توقیف بشه. صد سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب‌ترین فیلم‌های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن صد سال به این سال‌ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه 100 سال به این سال‌ها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلم رو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستانهای توقیف فیلم صد سال به این سالها.
دفلک بچم خیلی تنهاست، یادته میگفتی یکی کمه دوتا کمه ستا کشو خاطر جمعه؟
اون قبلا نبود، ولی الان هیچ چی کم ندارم که بخوام پستشو بکنم.
داره، ولی تو عاشق بچه ای، اینو برای میگی که من نارم نشم.
غلط کردم پستم، خوبه؟ پس پس همین یکی هم بعد نمیم، ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعدم بعد زایمان همین آرش، مگه دکتر نگفت دوست دارم بزنیم بچه داشته؟
گفت، نم گفت که برای مادرش خطرناکه.
دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبخت هم هستن، تو دنبال درد سر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشق.
اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم 100 سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که 100 سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که 100 سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم 100 سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون 3 بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که 2 بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم 100 سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما 1 هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا مسجل بشه، اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشن. اواخر دهه 90 بحث اکران آنلاین 100 سال به این سالها هم مطرح شد و اینکه به جای نمایش در سینماها فیلم در پلتفرم ها عرضه بشه، که این اتفاق هم نیفتاد. نتیجه همه اینها این که همکنون در حال حاضر حدود 17 سال از ساخته شدن این فیلم سامان مقدم میگذره. چندین دولت عوض شده، مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان سینمایی تغییر کردن و در عمل اتفاقی برای حل مشکل 100 سال به این سالها نیفتاده و ماجرای ایران خانم و اتفاقاتی که براش میفته راهی به پرده سینماها پیدا نکرده. این هم یک اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. مرسی که شنونده بودید. نظری اگه داشتید در پادگیرها کامنت بذارید، و البته اگر فیلم خاصی مد نظرتون بود که توقیف شده، شنیدین که توقیف شده، خوندین که توقیف شده و دوست داشتین که ماجراش و حواشیش رو بدونین، اینو هم کامنت بذارین. تعداد فیلم ها زیاده و یک موقع هایی برای خود من هم انتخاب سخت میشه که برای مثلا اپیزود بعدی بخوام سراغ چه فیلمی برم. وقتتون بخیر، سلامت باشید و در امان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15